ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. خبر درگذشت هاشمی شاهرودی تکذیب شد. یک خودرو بمب گذاری شده در محوطه ساختمان‌های دولتی در کابل منفجر شد. شماره قربانیان سونامی در اندونزی به بیش از 370 کشته رسید. هادی کاظمی رئیس بیمارستان خاتم الانبیا ساعتی پس از انتشار خبر درگذشت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی اعلام کرد که او در بخش مراقبت‌های ویژه همچنان تحت نظر است. پیشتر خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش داده بودند که آقای شاهرودی درگذشته است. یک منبع مطلع به خبرگزاری فارس گفته بود که از نظر پزشکی امکان حیات آیت الله هاشمی شاهرودی وجود ندارد، اما خبر فوت را باید خانواده او اعلام کنند. محمود هاشمی شاهرودی 70 سال پیش در عراق متولد شد. مقام‌های افغان و شاهدان عینی می‌گویند یک خودرو بمب‌گذاری شده در محوطه ساختمان‌های دولتی در کابل منفجر شده است. در پی این انفجار افراد مسلح وارد این محوطه شده و به نیروهای نظامی افغان تیراندازی کردند. وزارت رفاه، کار و امور شهدا و معلولین از جمله ساختمان‌های دولتی در مکان وقوع این حمله است. هنوز درباره تلفات و خسارات این حمله گزارشی منتشر نشده است. مشخص نیست که افراد مهاجم از اعضای گروه مسلح فعال در افغانستان هستند. خبرگزاری آلمان می‌نویسد رخداد روز دوشنبه 22مین حمله در کابل طی 12 ماه اخیر است و این حملات در پایتخت افغانستان 510 کشته و حدود 1000 زخمی بر جای گذاشته است. سازمان سوانح طبیعی اندونزی اعلام کرد شمار قربانیان سونامی در سواحل این کشور به 373 کشته و بیش از 1400 مجروح رسیده است. بنابر اعلام مقام‌های امدادی 128 تن نیز همچنان مفقود هستند. بیش از 11000 نفر در پی وقوع سونامی از خانه‌های خود رانده شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یک ایرانی مسلح به چاقو و شوکر که می‌خواست از بانک ملت در ایروان، پایتخت ارمنستان، دزدی کند، بازداشت شد. هویت این فرد مرتضی جوشعار 36 ساله اعلام شده است. به گفته پلیس ایروان، وی پس از ورود به بانک ملت واقع در مرکز شهر ایروان با تهدید چاقو و شوکر قصد دزدی داشت، اما پلیس موفق به خنثا کردن و بازداشت او شد. بنابر اعلام پلیس، این فرد در روز 30 آذر نیز تلاش کرده بود از یک داروخانه در ایروان دزدی کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شورای پول و اعتبار در ایران اعلام کرد از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه مدت سود روز شمار پرداخت کنند. بر اساس تصمیم این شورا، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر کرده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
تصمیم تازه شورای پول و اعتبار از نهادهای زیر نظر بانک مرکزی ایران برای محدود کردن سودهای پرداختی بانک‌ها. این نهاد روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه آینده همه بانک‌های ایران نباید به سپرده‌های کوتاه مدت به صورت روزشمار سود پرداخت کنند و معیار پرداخت سود سپرده‌های عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر پیدا می‌کند. تا پیش از این تصمیم بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه مدت سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند. با تصمیم جدید حالا حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده ها خواهد بود. اقدامی از نظر کارشناسان اقتصادی انقباضی که برای کنترل هرچه بیشتر نقدینگی صورت میگیرد. علیرضا صلواتی از جمله این کارشناسان در توضیح آن چنین میگوید:
و بعد از اینکه تغییراتی در سود سپرده‌ها اتفاق افتاد و در ضمن نرخ تورم هم رشد سعودی داشتش، جریان اصلی سپرده‌های بانکی به سمت سپرده‌های روزشمار بود. به این ترتیب که سپرده‌گذاران ترجیح دادن به جای اینکه پول‌ها در مدت بیشتری در بانک‌ها بلوکه بشه، این قابلیت رو داشته باشن که بتونن هر وقت که اراده کردن از پولاشون در معاملات دیگری استفاده ببرن. پس وقتی این سودهای روزشمار رو ما حذف بکنیم، دیگه امکان این سفته‌بازی از برخی از معامله‌گران گرفته میشه. این هم مبلغی بودش که به شکل پول و شبه پول به نقدینگی که یکی از معضلات اساسی سیستم اقتصادی کشور در حال حاضر هستش هر روز افزوده میشد. علاوه بر این برای اقتصاد هم از باب اینکه نقدینگی کم میشه میتونه سودده باشه. آقای همتی با اینکه در دولت دوم اضافه شدن ولی هنوز به همون تفکر اقتصادی معتقد هستند که میشود با سیاست‌های انقباضی به وضعیت بازار مقداری سر و سامان بخشید.
شورای پول و اعتبار پیشتر حداکثر نرخ سود علل حساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی را 10% اعلام کرده بود. موضوع پرداخت سودهای بالا در بانک‌های ایران از مسائل بحث‌انگیز سال‌های اخیر اقتصاد ایران بوده است. با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی اخیر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به بانک‌ها اعلام کرده بود که با بانک‌ها و مؤسساتی که سود بیش از 20% به سپرده‌ها بدهند برخورد جدی خواهد شد. با وجود این هشدار، شورای پول و اعتبار در مصوبه تازه‌اش تغییری در میزان سود اهدایی به سپرده‌های کوتاه‌مدت نداده و در همان میزان 10% اعلام شده قبلی باقی گذاشته است. علیرضا صلواتی با اشاره به این موضوع اقدام جدید شورای پول و اعتبار را برای کمک هرچه بیشتر به شرایط بحرانی بانک‌های ایران می‌داند.
این سرعت گردش پول رو میاره پایین. ما میدونیم که وقتی سرعت گردش پول بیاد پایین، قدرت پول در جامعه مقداری میره بالاتر. از طرف دیگه من میتونم بگم که این اقدام به ضرر سپرده‌گذاران کوتاه مدت تموم میشه و برای وضعیت بسیار بحرانی بانک ها میتونه تا حدی کمک باشه. ما میدونیم که وضعیت بانکی ایران وضعیت بسیار آشفته، میزان معوقات بانکی بسیار نسبت به میزان بدهی های جاریشون رشد پیدا کرده. استاندارد جهانی برای این عدد که بتونیم ما بگیم که بانک ها در وضعیت نرمالی هستند، بانک جهانی زیر 5% رو توصیه میکنه که متاسفانه ما هیچ وقت به این عدد نتونستیم برسیم در سالهای اخیر.
خبرگزاری ایسنا تصمیم تازه شورای پول اعتبار را پیش زمینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک‌ها دانسته است. با این همه علیرضا صلواتی می‌گوید این تصمیم نمی‌تواند مشکلات ساختاری بانک‌های ایران را حل کند.
این اقدام بله نکات مثبتی برای اقتصاد داره، همونطور که اشاره کردم بحث نقدینگی رو کنترل می‌کنه، بحث سرعت پول رو کنترل می‌کنه و به وضعیت آشفته بانک‌ها تا حدی کمک خواهد کرد. ولی از طرف دیگه برخی کارشناسا هستند که این اقدام رو یک کمک به سیستم آشفته بانکی و یک رانت بیشتر برای مدیران نالایق و ناکارآمد سیستم بانکی کشور هم میدونن و از این بابت ناراضی هستند.
شورای پول و اعتبار در مصوبه‌اش از مؤسسات اعتباری غیر بانکی هم خواسته است که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه تازه آن را اجرا کنند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر در مورد تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روز شمار به ماه شمار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
استانکو پوکلپوویچ، مربی و بازیکن فوتبال از کرواسی، روز دوشنبه در 80 سالگی درگذشت. این مربی فوتبال در ایران به دلیل هدایت تیم ملی فوتبال ایران و همچنین تیم‌های چون پرسپولیس، سپاهان و داماش شناخته می‌شود. استانکو پوکلپوویچ دو بار موفق شد تیم فوتبال پرسپولیس را به مقام قهرمانی برساند. محمد زرقامی در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، درباره تأثیر استانکو در متحول کردن فوتبال ایران و تأثیرگذاری در تغییر نسل فوتبالیست‌های ایرانی نظیر ادموند بزیک پرسیده است.
استانکو بدعت‌گذار بود و چندین رکورد داره به نام خودش در فوتبال ایران، که از جمله ورود مربیان کروات بود به فوتبال ایران با موفقیت استانکو، و او تنها کسیه که در تاریخ فوتبال ایران 5 بار رفته و برگشته. برای مربیان خارجی اصلا غیر ممکنه، وقتی یه مربی خارجی میاد یک بار ناکام میمونه و میره، شاید 2 باره و حتی 3 باره برگرده، ولی برای استانکو این موضوع 5 بار اتفاق افتاد. 1 بار پرسپولیس، 2 بار سپاهان، 1 بار داماش، 1 بارم تیم ملی. و در پرسپولیس کار بزرگی که استانکو غیر از 2 تا قهرمانی انجام داد این بود که پرسپولیس رو از زیر سایه علی پروین، که هوادارا همچنان او رو می‌خواستن به خاطر نتایج درخشانش و کاریزمایی که داشت، اثرگذاری فوق‌العاده‌اش، اما قهرمانی‌های متوالی باعث شد که پرسپولیس از زیر سایه پروین بیرون بیاد. و یه کار بزرگ دیگه‌ای که انجام داد، به 10 بازی ناکامی متوالی پرسپولیس مقابل استقلال باز خاتمه داد با گل ادموند بزیک، و نسل خوبی که با او چهره شد که نمادش شاید مهدی مهدوی‌کیا باشه، که همیشه از استانکو به نیکی به عنوان یک پدر و معلم یاد میکنه. و در باشگاه سپاهان اصفهان هم جالبه که وقتی اومد، گرچه اونجا نتایج خوبی نگرفت، اما تونست با سپاهان پرسپولیس رو در ورزشگاه آزادی ببره. و جالبه که میناوند و بزیک که شاگردای استانکو در پرسپولیس بودن، اون موقع در سپاهان بازی میکردن.
مهدی، یک مسئله رو که من دیدم که خیلی بهش اشاره میشه در مورد سیستم بازی ایرانه، که میگفتن به صورت سنتی 4-4-2 بوده و استانکو متحولش میکنه و این جسارت و تحول رو داشته که بتونه این تحول رو ایجاد کنه. آیا این درسته؟
کاملا درسته. یعنی همون کاری که رایکوف و راجرز در دهه 70 میلادی قبل از انقلاب در پرسپولیس رو تاج انجام دادن، استانکو وقتی میاد پرسپولیس، وقتی اینه که با یه تیم پرمهره مواجهه، سیستم 3-4-3 رو به کار می‌بنده، با این تفاوت که 2 بازیکن گوش چپ و راست در خط حمله موقعی که تیم داره دفاع میکنه باید برگردن عقب، که خب اون موقع برای فرشاد پیوس این خیلی سخت بود، اختلافاتی به وجود اومد. یعنی 3-4-3 تبدیل میشد به 3-6-1 و اصلا تیم‌ها رو گیج کرده بود در فوتبال ایران. و با همین روش بود که پرسپولیسی که در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الیمای قزاقستان 3-0 بازی رفت و باخته بود، در بازی برگشت بزرگترین بازگشت تاریخ پرسپولیس رقم میخوره و برتری 5-0 در ورزشگاه آزادی، که همون فصل پرسپولیس با برتری مقابل از زورای عراق به مقام 3 آسیا رسید و استانکو با یک کارنامه پربار از پرسپولیس جدا شد.
اما چگونه است که وقتی که به تیم ملی میرسه ما شاهد درخششش نیستیم در بازیایی که در هیروشیما اگر اشتباه نکنم بود، و خیلی ها اونجا انگشت اتهام رو البته متوجه استانکو نمیکنن ولی متوجه بهزاد غلامپور میکنن به عنوان دروازه‌بان؟
تو بازیای آسیایی هیروشیما در واقع که شروع کار استانکو در ایران بود، اولا شناخت خوبی از فوتبال ایران نداشت و گفته میشد تو اون مقطع آقای آبدینی به عنوان رئیس فدراسیون گست داشت در انتخاب بعضی از نفرات تیم ملی. اشتباه بزرگی هم که استانکو مرتکب شد، خداداد عزیزی رو نبرد با خودش به هیروشیما. حالا واقعا نمیدونیم او رو خداداد رو در واقع استانکو نبرد یا آبدینی، ولی به هر حال تیم ملی هم بعد اقبال بود در هیروشیما. علی دایی بازی اول با مصدومیت شدید مقابل بحرین مسابقات رو از دست داد و شروع استانکو در فوتبال ایران با تیم ملی بود، که خب واقعا نتایج خوبی هم رقم نخورد و ایران از بازی‌های آسیایی هیروشیما حذف شد.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.